بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه 18، مبحث اثبات صدور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک، انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. صلوات ختم بفرمایید. قبل از اینکه بحث امروز رو که بحث اثبات صدور رو آغاز کنیم، یه تیکه از عبارت قرینه متصله و منفصله مونده بود تطبیق کنم. گفتیم که تفاوت بین قرینه متصله و منفصله اینه که قرینه متصله در سیاق میاد و ظهور رو به هم می‌ریزه، ولی قرینه منفصله خارج از سیاقه و هیچ تأثیری در ظهور نداره. از باب تعارض دو تا کلام در مقام عمل می‌بینیم اقوا حجتن کدام رو، همون رو معیار قرار میدیم برای عمل. عرفنا ان کلمت الحدیث فی المثال السابق، گفت اذهب الى البحر فاستمع الى حدیثه، اونجا قد تكون قرینتن فی ذلک السیاق، اون قرینه در همون سیاقه. هر قرینه که در سیاق باشه تو سما قرینتن متصله، منظورش اینه که اتصال به ذل قرینه داره. لانها متصله به کلمت البحر التي ابتلت مفعولها و داخلت معها فی سیاق واحد، چون متصل به همون کلمه ذل قرینه و بحریست که مفعول و معنای اون رو باطل کرد و داخل است با اون در یک سیاق واحد. ول کلمه التي ليبطل مفعولها بسبب القرینه تسمى بذل قرینه، او کلمه ای که مدلولش به سبب قرینه باطل می شود اسمشو می زنیم ذل قرینه. و من امثله القرینه المتصله الاستثناء من العام، از مثال های قرینه متصله اینه که از یک عامی استثناء کرده باشیم. کما اذا قال العامر، یک عامری میگه اکرم کل فقیر الا الفساق، استثناء هم از قرینه های متصله است. فان کلمه کل، کلمه کل اکرم کل فقیر، این ظاهرتون فی العموم لغتا، این ظاهره در عمومیت است. و کلمت الفساق تتنافی مع العموم، کلمه فساق با عمومی که همه فقیرها حتی فقیر فاسق رو در بر بگیره تنافی داره. و حین ندرس و سیاق ککلن، وقتی به طور کلی سیاق رو نگاه میکنیم، نرا ان صورت التي تقتضیها هذه الکلمه اقرب الیه من صورت العموم، اون صورتی و اون نظری و اون معنایی رو که کلمه فساق به ذهن ما میده، یعنی میخواد استثناء بکند فساق رو از تحت وجوب اکرام، این نزدیکتر است از اون صورت عمومی که کلمه کل داره که همه رو باید اکرام کنیم. بل لا مجال للموازنه بینهما، حتی اینجوری نیست که بگیم ای با اون موازنه میکنه و بعد مجمل میشه. و به هذا تعتبر ادات الاستثناء قرینتن علی المعنى العام للسیاق، ادات استثناء یک قرینه بر معنای عام است. ما حاصلش اینه که از باب اقوایت ظهور استثناء مقدم میشه، میگه مولا خواسته بگه همه فقرای غیر فاسق رو اکرام بکن. فالقرینه المتصله رو آیه صد تعریف کن، یک کل ما یتصل به کلمه اخرى، هر چیزی که به کلمه دیگه متصل است. مراد از اتصال یعنی در سیاق واحدی هستند، یعنی قابلیت ابطال معنای هم را دارند. فیبطل ظهورها، این قرینه متصله ظهور اون کلمه دیگر رو باطل میکند. و یوجه المعنى العام للسیاق الوجهة التي تنسجم معه، و تبدیل میکند وجه یعنی ارسال کردن سازگار، و ایجاد میکند، توجیه میکند، ایجاد میکند معنای عامی رو برای سیاق. الوجه مفعول مطلق نوقیه، او ایجادی که با این لفظ ذل قرینه منسجم با هم باشند، یعنی قرینه میاد یک معنای جدید منسجم با ذل قرینه برای کلام شکل میدهد. و قد یتفق ان قرینه با هذا المعنا، ممکن این قرینه یعنی آن چیزی که معناش مخالف معنای اون یکی دیگه است، این لا تجیء متصلتا بالکلام، متصله به کلام نمیاد، بل منفصله میاد، منفصلتن عن میاد. فتوسم ما اسمش میذاریم قرینه منفصله. مثالش یه که ایقول العاملی بگه اکرم کل فقیرن، هر فقیری را اکرام کن. ثم یقول فی حدیث آخر بعد ساعت لا تکرف ساق العلماء، علمای فاسق رو اکرام نکن. دیگه بعد یه ساعت شما نها کنید. این جلسه قبلا میخواستم بگم جامون که سیاق‌های کلمات به حسب موارد با هم دیگه متفاوتن. توی دیالوگای عرفی و متعارف یه جمله‌ای که تمام میشه دیگه متکلم ساکت میشه، این ظهور تمامه. کسی که داره خطابه میخونه هر پاراگراف پاراگراف یه مطلبی رو که تمام میکنه سیاق کلام تمامه. کسی که شعر میگه اگر ابیات موقوف المعانی نباشن هر بیت معناش تمامه، وگرنه موقوف المعانی دو تا سه تا چهار تا بیت معناش تمامه. کسی که داره مقاله علمی مینویسه ممکنه کل یک صفحه با هم دیگه یک تیکه باشن و یک مراد داشته باشن. یه فیلم رو شما نگاه میکنی ممکنه یه تیکه‌ای که اول فیلم آخر فیلم روشن بشه که مراد اون تیکه اول فیلم چیه. پس حواستون باشه که سیاق‌هایی که ولی شما تو قسمت اول یه چیزی رو بگید ولی تو قسمت دوم باز یه چیز دیگه یه فیلم رو می‌سازن، نه دیگه اون هم. پس بنابراین سیاق چه سیاق الفاظ سیاق فیلم هم داریم فرق میکنه. تو فیلم هم ممکنه شما با نمایش بخواد یه چیزایی رو بفهمونید، همون مقداری که دیگه تا او تمام بشه بگی آقا مرادش میخواست این رو بفهمونه، این دیگه سیاق رو تمام میکنه. سیاق ها با هم متفاوته به میزانی که چند کلمه یه کلمه نمیشه داد که تا 25 کلمه سیاقه. و مثالهو ایقول العامر بگه اکرم کن فقیر بعد ساعتی بعد چند روزی بگه لا تکرم فساق الفقرا فهذا النهی لو کان متصلا بالکلام الاول، اگه میگفت اکر کل فقیر و لا تکرم فساق الفقرا لعتبر قرینه متصله، قرینه متصله شمار میرفت. ولکنه انفصل عنه فی هذا المثال، جدا شده. ففی هذا الذو نفهم معنى القاعده الاصوليه القائله که ان ظهور القرینه مقدم على ظهور القرینه، ظهور قرینه بر ظهور ذل قرینه مقدم است. سواء کانت القرینه متصله و منفصله، فرق نمیکنه که قرینه متصل باشه یا منفصل باشه. فرمایش آیست درسته، این ظهور بر ظهور مقدمه، ولی به این معنی نیست که قرینه منفصله ظهور رو به هم میریزه. قرینه متصله ظهور رو به هم میریزه، قرینه منفصله از باب اقوا حجتا مقدم میشه. درست؟ هذا تمام الكلام در آن چند جلسه به قبل باقی مون. حالا وارد بحث مرتبه سوم میشیم. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه تواتتون باشه دیگه آقای صد اینجا فقط بحث دلالت الفاظ رو بیان کردن. دلیل شرعی لفظی سه قسمه: قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. دلالت افعال ائمه علیهم السلام، مثل که امام اگه کاری رو انجام بده حرام نیست، اگه امام ترک کنه واجب نیست. و دلالت تقریر امام و کیفیت دلالت تقریر امام ان شاء الله در حلقه ثانیه. وایسد اینجا دیگه بحث رو تمام کردن. از دلیل شرعی لفظی یه بحث مختصر باقی مونده. زراره آمده گفته اصلا زراره کار نداریم، ما میگیم امام صادق علیه السلام فرمودن که از صلات و قربان و کل و تقی، چگونه میتوانیم اثبات بکنیم که این کلام از دو لب مبارک امام صادق علیه السلام خارج شده. الان بحث ما در اینه کیفیت اثبات صدور. ما آنچه که میخواهد به عنوان دلیل اثبات صدور به کار بره اساسش دو جوره: یا این دلیل دلیل قطع آوره، به صورت قطعی برای ما احراز میکند حکم شرعی را، یا به صورت اجمالی برای ما اثبات میکند حکم شرعی را. اجمالی منظورم اینه که یعنی قطعی نیست، یعنی اینکه ظنیه. این که ظنی اثبات میکنه باید حجیتش رو از حجیت دلیل شرعی بگیره، شارع باید حجیتش بکنه. او که به صورت قطعی اثبات میکنه دیگه حجیت از باب حجیت قطعه. ادله‌ای که قطعیاً تواتر است و اجماع است و اینا رو میخونیم. تو غیر قطعی فقط خبر واحد رو داریم که خبر واحد هم حجیتش رو بررسی میکنیم. در مورد این که کیفیت دلالت ادله قطعیه بر اثبات صدور به چه صورته، حرف‌ها بیانات مختلفی آمده. آقای صد یه تقریر دارن از خودشون، این بر اساس یه فرمایش دقیقیه که شهید صدر در عرض کنم خدمت شما بحث فلسفه علم یکی از مباحث اساسی فلسفه علم مطرح کردن، اونم اینه که چگونه می شود که استقراء که تام نیست، استقراء منطقی، استقراء چگونه می شود موجب علم می شود؟ اینکه شما مصادیق متعدده یک کبرا رو ببینید چگونه می توانی پی به او کبرا ببرید؟ آقای صدی یک کتابی نوشتن، یه سری بحث هایی کردن با بعضی از شاگردانشون، بر اساس او یک کتابی نوشتن به عنوان الاسس المنطقیه للاستقراء که همین رو خواستن بحث کنن و از نظریه حساب احتمالاتی که شما خیلیش از ریاضیات تون باشه توی دبیرستان حساب احتمالات بخوندیم، از همون نظریه حساب احتمالات استفاده کردن. یه بحث مفصلی داره تو حلقه ثانیه اجمالش توضیح دادم، تو حلقه ثالثه هم مفصلش تو همین نواره حلقه ثالثه یک جلسه مفصل مستقلا حساب احتمالات گفتم. تو این نواره کارگاه هم اگه خواست نگاه بکنه، قبلا شاید 10 سال پیش 10 سال پیش معصومیه، یه 4-5 جلسه مفصل حساب احتمالات رو کار کردم. حساب احتمالات ریاضی رو گفتم، تطبیقاتش رو گفتم، شبهاتش رو گفتم. حالا شاید اونهایی هم باشه کسی خواست پیگیری کنه، مهم نیست، حالا بعد تفصیلش می‌خونیم. من خلاصه تو 2 دقیقه میگم نگاه کنید مبنای حساب احتمالات آیستد بر اساس این تفصیلش تو حلقه ثانیه توضیح میدم که آقا شما اولین باری که مثلا بیم تو تواتر پیاده کنیم، یکی به شما خبر میده که سر کوچه تصادف شد، شما احتمال میدید به وساقتی آقا کار نشوش، اصلا نمیشناسید کیه، احتمال میدید این دروغ گفته باشه، احتمال میدید اشتباه کرده باشه، احتمال هم میدید دروغ نگفته و اشتباه هم نکرده و درست گفته. درست شد؟ پس شما چقدر احتمال میدید از خبر این کشف کنید واقع رو؟ به تعبیر دقیق در واقع چند درصد برای شما کشف میشود؟ 60%. درسته؟ 50%. 30%. نفر دوم که این واقعه رو نقل میکنه، احتمال این که هر دوی اینها دروغ گفته باشن یا هر دوی اینها اشتباه کرده باشن یا یکی دروغ گفته باشه یکی اشتباه کرده باشه، این احتمال ضعیف‌تر میشه، احتمال صدق بالا میره، از 30% میشه 35%. نفر سوم که نقل میکنه احتمال میشه 50%. نفر چهارم که نقل میکنه 55%. نفر 33 که نقل میکنه احتمال میشه 96%. نفر 37 که نقل میکنه احتمال میشه 98%. 45 نفر که همین واقعه رو نقل میکنه یقین حاصل میکنید. مثل اینکه جلب ورزشگاه واسطه هیچ کد نمیشه. نفر اولی آمد بیروت میگه پرسپولیس 2-0 برد. دومی که میاد او هم میگه، سومی که میاد او رو میگه. نفر 45 که میاد یقین حاصل میکنه نتیجه بازی اینکه 45 نفر همه آمده باشن دروغ گفته باشن، این احتمالش برای شما به صفر میرسه. این که چگونه اینا از ضرب میکنیم، خصوصیاتش چیه، به چه شرایطی و با چه خصوصیاتی با چه تعداد افرادی تاثیرگذاره، مؤلفه‌های کمی چیه، مؤلفه‌های کیفی چیه، همش ان شاءالله حلقه آینده. بعد از این که شما یک راه بود که تواتر بود، یعنی اخبارات متعدد بود، در تواتر با اجماع فرقش چیه؟ در تواتر بر اساس اینه که یک نقل خاص رو برای شما نقل میکنن، البته تواتر هم انواع مختلفی داره که حالا بعدن خواهیم خوند، ولی در اجماع نقل خاص رو نقل نمی کنن، میان مضمون نظر امام رو، یعنی مضمون نقل رو میگن. نفر اول میاد فتوا میده این چیز واجبه، شما احتمال میده که آقا ای دلیل داشته اشتباه کرده باشه، بر اساسی از دلیل بد فهمیده، از پیش خودش گفته، کبرا رو اشتباه تطبیق کرده، صغرا رو اشتباه تطبیق کرده، احتمال هم میدی واقعا و درست نظر امام رو گفته باشه. درست شد؟ خب پس نظر امام میشه چند درصد؟ 10%. فقیه دوم همینه میگه، فقیه سوم همینه میگه، فقیه چهارم همینه میگه، فقیه پنجم همینه میگه، وقتی فقیه 67 همینه میگه، برای شما یقین حاصل میشود که نظر امام مطابق نظر 67 است. این خیلی خلاصه بر اساس یکی از تقاریب در حجیت اجماع، ولی نه تقریب در حجیت اجماع 5 تا یا 6 تا نظر وجود داره. حالا آیسد بر اساس نظر صحیحی که در بین متأخرین وجود داره همون رو تعرضه میکنن، میگن بر این اساس اجماع یعنی اتفاق همه علما بر یک مطلبی که ازش به صورت عینی کشف میشود نظر معصوم علیه السلام. یه بحث دیگه داریم بهش میگیم شهرت. شهرت بعد بنابر نظر مشهوری که میخوان در مقابل اجماع یک نظر، چون نکنید اجماع یعنی اتفاق همه، شهرت یعنی اتفاق بی اکثری، سه نفر یا چهار نفر هم مخالف باشد. اکثرا آقایون میگن شهرت دلیل حجت نداره، چون مبناشون یه بر اساس حساب احتمالات نیست، بر اساس یک مبانی دیگه میگن، دیگه شهرت حجت نمیشه. آقای صد که حساب احتمالاتی پیش میره، فرق بین اجماع و شهرت نداره. اگر مجموع کسایی که نظر دادن این دو سه نفر مخالف نتونن قطع شما رو بشکنن، همین شهرت هم میشه حجت. اگر نه از مجموع اجماع هم برات یقین حاصل نشه، اجماع هم حجت نیست. حجت با اجماع یعنی مخالفت چند نفر یا عدم مخالفت، هیچ تفاوتی در نظر آیست ندارد. یا بر اساس حساب احتمالات یقین حاصل می شود یا نمی شود. اثبات و صدور لکه این عمل به کلامن به وصفهی دلیلا شرعی، یا برای که بتوانیم به یک کلامی با عنوان این که دلیل شرعی عمل بکنیم، لابد من اثبات صدورهی من المعصوم علیه السلام و ذالک به احد طرق تالیه. الاول التواتر. تواتر چیه؟ و ذالکه به اینقله عدد کبیر من الروایات، نقل بکنن، نقل ینقلو، به اینقله عدد کبیر من الروایات، نقل بکنن تعداد زیادی از روات، عدد کبیر من الروات، 20 نفر 30 نفر 40 نفر یه مطلب برای ما نقل بکنن. حواست باشه ها، ما فعلا تو یک طبقه داریم بحث میکنیم ها، همین مثالا که من زدم دم ورزشگاه واسدید، خودتون از واقعه مطلب رو میشنوید، از 30 نفر میشنوید که میگن امام صادق این رو گفتن. اگه یه روایتی بخواد واقعا تواتر داشته باشه، باید در همه طبقاتش تواتر داشته باشه، یعنی توی طبقه اولم 30 نفر باشن، طبقه دوم 30 نفر باشن. اگه همه طبقات زیاد باشن ولی از امام علیه السلام همه یا خط بشن به نقل زلاله از امام صادق یا محمد مسلم از امام صادق، این دیگه خبر متواتر نیست، چون در طبقه قبل از امام دیگه فقط دو نفر نقل کردن. باید در تمام طبقات تواتر وجود داشته باشه تا برای شما یقین حاصل بشه. ما حالا فعلا یه طبقه اصل تواتر رو باید بررسی میکنیم. 30 نفر به شما گفتن تصادف شده، نقل کنن اون روایت رو عدد کبیری از روات، و کل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمال القضيه، هر کدام از این اخبارها احتمالی برای صحت اون قضیه‌ای که ازش خبر میدن مثل وقوع تصادف ایجاد میکند، و قرینه لاثباتها، یک قرینه‌ای برای اثبات اون مطلب، و به تراکم الاحتمالات، بلکه هرچه احتمالات متراکم تر می شوند و بیشتر می شوند، و به تراکم الاحتمالات و القرائن، هرچی اینا بیشتر میشه، یحصل الیقین به صدور الکلام، به همون ترتیبی که خدمتون توضیح دادم. در مجموع انسان احتمال کذب می شود صفر و انسان یقین حاصل می کند. و حجیت و تواتر قائمتون على اساس افادته للعلم، تواتر حجت است به خاطری که علم می آورد، ولا تحتاج حجیته الى جعل و تعبد شرعی، علمم خودش حجت، احتیاج به تعبد شرعی ندارد. از ثانی الاجماع و شهره و توضیح ذالک، اجماع یعنی این که همه اتفاق داشته باشند، شهرت یعنی جمع کثیری بر این مطلب اتفاق داشته باشند و نقل کنند این مطلب رو، یعنی بیشتر بر اساس فتواست. در تواتر نقل کلام معصومه، ولی در اجماعها فتواست، از فتوا بخوایم پی ببریم. توضیح ذالک انا اذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد به وجوب الخمس بالمعادن، مثلا میخوایم ببینیم معدن خمس داره نداره، فتوای فقیه اول رو که نگاه بکنیم، نجد و انها تشکل و قرینه اثبات ناقصه، شکل میدهن، تشکیل میدهن یک قرینه اثبات ناقصی علا وجود دلیل لفظی، قرینه اثبات ناقصه بر وجود دلیل لفظی میشود، یعنی حتما یه دلیلی، یه روایتی، یه آیهی بوده که بر اساسی فتوا دادن. البته حواستون باشه در مواد اجماعهای توضیح بدم، این تصویر خیلی کاریکاتوریه که فکر کنید مثلا تا قبل از زمان مثلا این مجمعه این یه روایت وجود داشته باشه، یه دفعه اون روایت رو دیگه تخمش ملخ خورده از زمانی آقایون مجمعه این، چون اجماع در جای حجتی که مدرکی نباشه دیگه، یعنی ما اجماعی رو بهش میپردازیم که برای ما ارزش داره که روایت و دلیل نباشه، اگه دلیل باشه خودمون باید بررسی کنیم. این که اجماعاتی که در شریعت اتفاق افتاده که همه متفقن، هیچ دلیلی هم نداریم، این بر اساس نیست که حتما یه روایتی تو کتب بوده یه دفعه اون کتاب از بین رفته. نه، فرض معقولشه که از مجموع قرائن و شواهد یه ارتکازی در ذهن اصحاب ائمه شکل گرفته باشه برای مطلبی، ولو اینکه نسل خاصم نداشته، این ارتکاز منتقل شده به نسل فقهای دسته اول و اونا بر اساس این مطلب رو نوشتن. خب پس نجد و انها وقتی میبینیم یه نفر فتوای به وجوب خمس میده، این یه قرینه اثبات ناقص 100% برای ما اثبات نمیکنه، ولی 25% که احتمال میدیم که دلیل لفظی، حالا دلیل لفظی هم لازم نیست، خواستم اینو بگم که آیسن میگه دلیل لفظی، فعلا همجور میخواست سادهش توضیح بده، ممکنه دلیل لفظی هم نباشه، وجود دلیل لفظی مسبقی، دلیل بر حکم لفظی یا غیر لفظی که یدل علی هذا الوجوب، یک دلیلی هست که دال بر این وجوب داشته باشه. لأن فتوى الفقيه، وقتی یه فقیه فتوا میده، تجعلنا نحتمل تفسیرن لها، دو تا احتمال برش میدیم، احدهما ان یکون قد استند فی فتوا الى دلیل لفظی مثلا به صورت صحیحه، اینجا مثلا چه جای صدر میاره، مثلا به یک دلیل لفظی به صورت صحیح استناد کرده، یعنی دلیلم درست بوده، استناد آقایم درست بوده، و الاخر ان یکون مخطئا فی فتوا، اشتباه کرده، یا دلیل درست نبوده، یا سند دلیل درست نبوده، یا دلالت دلیل درست نبوده، یا معارضش درست ندیده، احتمال خطا هم وجود داره، احتمال صحت هم وجود داره. و ما دمنا نحتمل فیها هذین تفسیرین، چون دو تا تفسیر رو با هم دیگه وجود داره، فهی قرینه تو اثبات ناقص، این میشه قرینه اثبات ناقص، یقین نداریم، احتمال خطا، احتمال صدق، خب احتمال صدق 30% بیشتر نیست. فاذا اضفنا الیها فتوا فقیه آخر به وجوب الخمس فی المعادن ایزد، یه نفر دیگه هم اومد همین فتوا رو داد، یعنی این صورت چه اتفاق میفته؟ کبر احتمال وجود دلیل لفظی یدل علی الحکم، احتمال وجود دلیل لفظی دال بر حکم بالا میرود، از 25% میشه 30%. چرا؟ نتیجتا لاجتماع قرینتین ناقصتین، دو تا قرینه ناقصه کنار هم همافزایی داره، بالا میره. و هینا ینظم الی الفقیهین فقیهون ثالث، سومی هم همین رو میگه، نزداد و میلن الی اعتقاد به وجود هذا دلیل لفظی، احتمال ما نسبت به وجود دلیل هم بالا میره، میگیم 35%. و هاکزا نزداد و میلن الی اعتقاد بذلک کلم ازداد عدد الفقها به وجوب الخمس فی المعادن، فتاوای بیشتر درجه احتمالی بالاتر. فاذا کان الفقها قد اتفقوا جمیعا علی هذا الفتوا، وقتی تمام فقها اتفاق بر این فتوا دارن، سمی ذلک اجماع، اسمش میذاریم اجماع. و اذا کانوا یشکلون الاکثر، فقط بعضی ها مخالفن، اکثرا موافقن، اسمشو میذاریم شهرت. فل اجماع و شهرت و طریقان لکتشاف وجود دلیل لفظی فی جملت من الاحیان، اینها در بعضی از زمانها ممکنه دلیل باشن، بر اساسی بر اساس قد. و حکم الاجماع و شهرت من ناحیت الاصولیت چیه؟ علم حاصل میشود یا نمیشود؟ انهو متا حصل العلم و به دلیل شرعی به سبب الاجماع و شهره، هر وقت به سبب دلیل شرعی، ببخشید، هرگاه به سبب اجماع یا شهرت علم به دلیل شرعی حاصل بشود، وجب الاخذ بذلک فی عملیت الاستنباط، فقیه در مقام استنباط باید بهش اخذ کنه، و اصبح الاجماع و شهره حجتا، منجز و معذر میشه. ولی و اذا لم يحصل العلم بسبب الاجماع و شهره فلا اعتبار بها، این دیگه هیچ ارزشی ندارد، اذ لا یفیدان حین اذن الا الظن، چون اینا دیگه جزدن هیچ فایده ای ندارد، ولا دلیل علی حجیت هذا الظن شرعا، حجیت چنین زن این شرعا دلیلی برش وجود ندارد، فالعسل و عدم حجیت، اصل یکی حجت نیست، لأن هذا قبلا گفتیم هو الاصل علی کل زن کما تقدم، اصل در شک در حجیت عدم حجیت است مگر اثبات شد. این رو تمام. بعدی رو که آقای صدر مطرح میکنن که راه اثبات سیره متشرع است. سیره متشرع چیه؟ چرا آقای صدر سیره عقلا رو اینجا نیاوردن؟ سیره عقلا همونطوری که در ضمن بحث استدلال کردم به سیره عقلا در بحث حجت ظهورات توضیح دادم، سیره عقلا زیر مجموعه تقریر معصومه، یعنی از بابی که امام ساکت بود و قبول رد نکرد امضای شعار رو اثبات کردیم، از او اساسی که زیر مجموعه تقریر بود سیره اوغلاییه رو امضا کردیم و گفتیم. ولی سیره متشرعه اینجوری نیست. منظورمون از سیره متشرعه اون سلوک و رفتار عام متدینین به یک دین است که ایناها برگرفته از سیره ها و طبع اوغلاییشون نباشه. دقت میکنید؟ یه موقع یکی بر اساس طبع اوغلایی تو زندگی اوغلایشون یه کار انجام میدن. مثلا شما میبینید متشرعه به ما هم اوغلا، به ما هم اوغلا وقتی میخوان غذا بخورن سفره پهن میکنن. چرا آشغالاش نریزه؟ نمیشه گفت سفره پهن کردن یک دعویه که این از شریعت گرفتن. وقتی شما میخوای گوش رو بگیری خب میجوی، درست شد؟ خب یه چیزی نیست که جویدن گوش رو شما. ولی میبینیم متشرعه وقتی میخوان نماز بخونن اول نماز میگن الله اکبر، آخر نماز میگن الله اکبر. خب این الله اکبر گفتن که یه چیزی نیست که اوغلا داشته باشه. میبینید دارن وضو میگیرن. علل قاعده اگه شما قرار باشه دستتو بشوری با یه آب دست برمیده رو آب دست دیگه میریزی. ولی میبینید هر کدوم وضو میگیرن آب با دست راست برمیدارن میریزن تو دست چپشون، بعد به دست چپ میریزن بالا. خب میگه که آقا این رفتار رفتاری نیست که اینا قرار بشه خودشون این کار رو انجام میدن. یا میبینیم معتقدن هر وقت که غذا میخورن اولش نمک بخورن. شما یک نفر اول میگیم آقا این مریضی داره، دکتر گفته نمک بخور. این قبیله خاص میبینیم میگه آقا اینها عادتشون اینه که سنتشون اینه. ای بابا هر مسلمانی هر جای سر سفره اول اگه بشونه تو نمک میکنه تو دهنش. خب اینجوری که نیست، بس معلوم میشه این رفتاری که از شریعت گرفتن. همین که اختصاص به این گروه خاص داره معلوم میشه این رفتار رو از شریعت گرفتن. سیره نفر اول کی کار میکنه؟ میگم آقا عادتشونه، باباش بهش گفته، مریض مار قبیله شونه، هزار و یک توجیه داره. اولی، دومی، سومی، چهارمی همونطور که در اولی او همه توجیه داره احتمالی که از شریعت هم گرفته باشه میدیم. وقتی همه متدینین کار انجام میدن یقین میکنیم از نهای شریعت گرفتن. پس اسم این رو میذاریم سیره متشرعه و سیره متعلقه کاشفه از اینه که این حکم رو از نهای شارع گرفتن. یه نکته حیفت میاد توضیح هم بدم، اونم اینه که سیره متشرعه خیلی وقتا جواز یک عمل رو اثبات میکنه، یعنی اصل عمل رو که از شریعت اثبات میکنه، ولی خیلی وقتا وجه عمل رو مشخص نمیکنه. مثلا متشرعه اول نماز هم تکبیر میگه، آخر نماز هم تکبیر میگه. و فرق تکبیر اول نماز با تکبیر آخر نماز چیه؟ دوتا تکبیر دیگه. اینها با هم دیگه چه تفاوتی میکنن؟ هر دوتاش واجبن، هر دوتاش مستحبن، یکیش واجبه یکیش مستحبه. راه کشفش چی؟ از کجا چنین چیزی رو کشف بکنیم؟ بهترین راهش در اینجور موارد میگن سیره دیگه صامته، نمیتونه وجه عمل رو مشخص کنه. اینجا تمسک میکنیم به یه چیزی به عنوان ارتکاز متشرعه، ذهنیت متشرعه. متشرعه این کار رو انجام میدن، با چه ذهنیتی انجام میدن؟ وقتی به متشرعه رجوع میکنیم میگن تکبیرت الاحرام اول نماز رو واجب میدانیم، تکبیرت الاحرام آخر نماز رو مستحب میدانیم. با این که برای همه این قضیه روشنه، هیچ کدومشون هم ترک نمیکنن. نگید آقا خب مستحب رو واجب نیست، ترک میکنن. نه، ما مستحبات داریم. شما تو همین نماز جماعت نگاه کنید ببینید اصلا تو عمرتون دیدید خودتون یا یکی دیگه نماز جماعت بخونید و آخر نماز تکبیر رو نگید؟ تکبیر آخر نماز جزء نماز نیست، اول تعقیباته. ولی هممون میگیم، هیچ میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صاد بشه، هم تو همین نماز جماعت تا میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، پس با میشه تکبیرات احرام میگه که نماز قضا میخونن. او الله اکبر رو حتما میگیم. اگر یه جایی نتونستیم وجه عمل رو استفاده بکنیم، وجه عمل رو میتونیم بر اساس عرض کنم خدمت شما ارتکاز متشرعه درست بکنیم. از ثالث سیرت المتشرعه. سیره متشرعه چیه؟ و هی از سلوک العام للمتدینین فی عصر المعصومین من قبیل اتفاقهم على اقامت صلاة الظهر فی یوم الجمعه بدلا عن صلاة الجمعه. سیره متشرعه رفتار عام متدینین در عصر معصومینه، مثل که اتفاق دارن که در ظهر روز جمعه نماز ظهر بخونن، به جایی که نماز جمعه بخونن همه نماز ظهر بخونن. یا اینکه خمس رو از میراث خمس نمیدن، ارث رو خمس نمیدن. و هذا سلوک العام اذا حللناه الى مفرداته تک تک رفتارهای تک تک متشرعه رو که ببینیم، ولاحظنا سلوک کل واحد به صورت مستقله، هر کدام رو تک تک لحاظ بکنیم، نجد ادنا سلوک الفرد المتدین الواحد فی عصر تشریع یعتبر قرینه اثبات ناقصه علی صدور بیان شرعی یقرر ذلک السلوک. می‌بینیم که سلوک یک فرد متدین در عصر تشریع یک قرینه اثبات ناقصی بر این که یک بیان و دلیل شرعی که اقرار بکنه و بپذیره این رفتار رو داره. به تعبیر دیگه احتمال میدیم از امامش گرفته باشه، احتمال هم میدیم از خودش در آورده باشه. و نحتمل فی نفس الوقت ایضا الخطا و الغفله و حتی تسامح، میگیم آقا این غفلتنه، این خطا کرده یا اصلا تسامح کرده، حواسش نبوده. فاذا عرفنا ان فردین فی عصر التشریع کان یسلکان نفس السلوک و یصلیان الظهر مثلا فی یوم الجمعه، وقتی میبینیم در عصر تشریع دو نفری کار را انجام میدن، دو نفرشون نماز ظهر میخونن در روز جمعه، ازدادت قوت الاثبات، احتمالی که از امام گرفته باشن بالا میره. و هاکذا تکبر قوت الاثبات، قوت اثبات کبیر میشود و بزرگ میشود، حتی تصل الى درجت کبیره عندما نعرف ان ذالک السلوک کان سلوکا عاما یتبعه جمهورت المتدینین فی عصر تشبیه، اینقدر بالا میرود تا اینکه ما ببینیم اون رفتار رفتار عام میه که همه متدینین در عصر تشریع انجامش میدن. خب اینجا دیگه خیلی احتمال صدق بالا میره. از یبدو من المؤکد هین ازن ان سلوک هؤلاء جمیعا لم ینشأ عن خطأ او غفلت او تسامح، احتمال اینی که همه اینها با هم خطا نکرده باشن یا غفلت نکرده باشن یا تسامح نکرده باشن بالا میره. لان الخطأ والغفله او التسامح قد یقع فی هذا او ذاک، خطا و غفلت و تسامح در این و اون اتفاق میفته. و لیس من المحتمل ان یقع فی جمهورت المتدینین فی عصر تشریع جمیعا، احتمال نمیدیم که همه متدینین عصر تشریع در این اشتباه بی خطا بیفتن. و هاکذا نعرف ان السلوک العام مستند الی بیان شرعی، میفهمیم که از امام گرفتن. یدل علی امکان اقامت الظهر فی یوم الجمعه، یه دلیلی داشته که در ظهر جمعه اختیار داری میتونی نماز ظهر بخونی. و عدم وجوب الخمس فی المیراث، یه دلیل وجود داشته که میراث خمس ندارد. و هی فی الغالب تؤدی الی الجزم بالبیان الشرعی، اکثر موارد سیر متشرع منجر به یقین میشود، ضمن شروط که انشاءالله در حلقه ثانیه لا مجال لتفصیلها الان. و متا کانت کذالک قطع آمد فهی حجتون، اما اذا لم يحصل من الجزم، یقین آور نبود، به درد نمیخوره، مستقلا دلیل نیست، فلا اعتبار بها، لعدم الدلیل على الحجه حين اذن، بر سیره های ظنیه دلیل حجیت وجود نداره، چون از ظن از سیره از اون سیره از ظنونی که شارح حجت کرده باشه نیست. فهذه الطرق الثلاث كلها مبنيه على تراكم الاحتمالات، اینا هر سه تا بر اساس حساب احتمالات و تراکم احتمالات بود. آیستر اسمش میذاره توالد ذاتی قطع، ان شاء الله تفصیلش بعدن. و تجمع القرائن، این بر اساس تجمیع قرائن بود، ولی یه مواردی هم داریم که خاص شارح حجت میکنه. مثل چی؟ مثل خبر واحد خودمون. در مورد حجیت خبر واحد بحث زیاده، معیار حجیت چیه، دلیل حجیت خبر چیه، بحث‌های مفصلی هست. به آیات هم تمسک شده، به روایت هم تمسک شده، مجموعه نه آیات نه روایات هیچ کدوم دلالت تام و به درد بخوری تقریبا ندارن. آیات که هیچ کدوم دلالت ندارن، تو روایات هم بهترین روایت الامی و ابنهو سقطان فما عده یا عنی فعنی سقطانه فما عده یا عنی فعنی یا عدیانه، که اوناهای هم منظورش یه که سقطان یعنی سقطان عندی، یعنی مورد وسوق در نزد امام، کسی که در نزد امام مورد وسوق باشه آدم از حرفش یقین حاصل میکنه. این دقیقه مثل یکی سه تا مرجع تقلید بیان یه حرفی رو بزنن که آی خوی آی وحید و از آی طلا وحید حفظ الله، آی صافی حفظ الله، آی مکارم حفظ الله بیان میگن ما از آی خویی شنیدیم که هنچه حرفی رو زد. خب آدم یقین حاصل میشه دیگه. این که یه خبر واحدی که خصوصیاتش زیاد باشه، لذا نه آیات نه روایات مجموعا دلالت تامی تقریبا ندارد، تش میمونه همین سیره عقلا. این یک رفتار عقلایی است در تمام عالم. اگر یه جوری توی کشور خارجی یه مادری میاد میگه بابات بعد گفته که برو چک آقای فلانی رو بذار به اجرا، برو برگشت بزن، شما رفتی چک و برگشت زدی، بعد او بنده خدا زنگ زد به باد شکایت کرد، بابات بعد گفت پسر چرا رفتی چک رو گذاشتی، میگه مامان گفت. نمیگه مامان بی خود گفته، برای تو حجت تمام شده. نمیگه چرا به حرف مامانت گوش کردی، میگه ثقه بوده، خبر ثقه بوده، گوش کردم. لذا هرگاه ثقه خبری رو برای ما نقل بکنه، ما در معش عمل میکنیم و در مقام احتجاج به خبر ثقه احتجاج میکنیم. کلی ریزکاری و تفصیلات داره انشاءالله آینده. الرابع خبر الواحد و ثقه. چهارمین دلیل خبر واحد ثقه. و نعبر بالخبر الواحد، مرادمون از خبر واحد چیه، منظورمون چیه؟ ان کل خبر لا یفید العلم، هر خبری که مفید علم نیست. بنابراین مشهور فقهای امامیه برای خبر مستفیض، یعنی خبری که نقل متعدد شده باشد دون تواتر، ارزش مستقلی قائل نیستن. خبر مستفیض هم در ضمن شروط خبر واحد است. و حکمه، حکمش چیه؟ انه اذا کان المخبر ثقه، اگر مخبر ثقه باشه. ثقه یعنی چی؟ یعنی آدم راستگو، یعنی آدمی که بناش بر راستگویی. البته هر کسی به قول من میگم هر کسی یه قیمتی داره، هر کسی یه قیمتی داره. بالاخره شما هر ثقه رو که نگاه بکنی، حالا به ما میخواد یکی میان میگن آقا بیا برو دروغ بگو که فلانه دم سر کوچه داشت قضا میخواد، میگه چقدر پول میدی؟ میگه 1000 تومن. میگه 500 تومن. 500 هزار تومن. بعد 2 میلیون تومن. 2 میلیون تومن. میگه 28 میلیارد تومن بعد پول میده. خب دیگه اونجا دست و پای آدم میلرزه که یکی آمد پیش آقای بروشردی رحمت الله علیه، و آقای بروشردی گفتش که آقا، گفتش که اگه بهتون با پول، حالا من تطبیق میگم به پولی زمان نمیدونم، حالا عدد رقم ها که من یکیم که نقل میکردی رو، حالا من به پول الان میگم خودم تطبیق میکنم. گفت اگه به شما مثلا 10 میلیون تومان بدم که یه روز روزه نخوره چی کار میکنی؟ بابا جو گفت کوش نمیکنم، نمیخورم. گفت اگه 100 میلیون تومان بدم؟ گفت نمیخورم. گفت اگه 1 میلیارد تومان بدم؟ گفت نمیخورم. گفت اگه 200 میلیارد تومان بدم؟ آره روزی یک تعاملی کرد، گفت به خدا پناه میبرم دیگه اونجا باب تو چی باز میشه دیگه. 200 میلیارد تومان برای چند تا طلب خونه بخرم؟ چقدر طلب خونه داشت؟ خب داغه دیگه، حالا خیلی باید جلو نفسش بگیری که آقا اینا از راه حلال نمایت قبل. میخوام بگم که هر کسی قیمتی داره دیگه، بعد به خیلی یا به کم خودشونو نمیفروختن در طول تاریخ، ولی به زیاد خودشونو. بعد از این کسایی که جزء واقفیان، شما اینا رو نگاه میکنی، مثلا علی ابن ابی حمزه بطائنی، خب این آدم کمی نبود، خیلی آدم بزرگی بود. خب اموال امام رضا نگهداش نداد، الاش بود که امام کاظم که در زندان بود و خیلی در سختی و فشار بودن، این وکیل بود. چقدر پول دستش بود؟ خیلی. چقدر کنیز و چقدر اسب و تشکیلات؟ میگن 30,000 دینار بود. شما به دلار 6,000 تومان هم حساب نکنید، به 4,200,000 تومانی هم که حساب بکنید، ببینید 30,000 دینار چقدر پول میشه. بالای 40-50 میلیارد تومان الان میشه. خب 30,000 دینار کم پول نیست، آدم ازش دست برداره دیگه. خب چیکار کرد؟ دست نگه داشت پولا رو. یه مدتی که گذشت یکم کیفش کرد، نه بابا مال دنیا به هیچ کی وفا نمیکنه، این ورداشته جلو امام واسطه، مردم رو زلالت کرده، فردا در قعر جهنم پشیمون شد، دوباره پولا رو نمیدونم پس بزنش داشت نمیدونم دیگه. برگشتن اینها دیگه به امامت امامزا، اکثر ایشون که جزء واقفیه یعنی شبه کلامی درست کردن، خیلی هاشون شبه کلامی نداشتن، اینا اکثرا وکلای تر از اول بودن، به خاطر مال دنیا دست برداشتن. حالا خلاصه هر کسی یه قیمتی داره، هر سقه احتمال کذب میده، ولی بناش برای اینه که راست بگه، بناش برای اینه که راست بگه، در موارد معمولی دروغ نگه. پس بنابراین این یک نکته. یه بار یادم که چیز یه دفعه گفتید، یادم که بنده خدای حرف زد، یه اولین سفری که زمان صدام خدا توفیق داد با یه خاندان شهدا مشرف شدیم کربلا. فکر میکنم انشاءالله دقیق یادم نیست، فکر میکنم 78 بود اگه اشتباه نکنم، همون سالا بود. من دیدم خب همه آرزو داشتن دیگه، یه کتابچه‌ای برداشتم اسم ترکی از فامیل و دوست و رفیق و هر کی بود نوشتم، شاید مثلا 300 400 تا اسم بود. هر جا که رفتم چه سامرا چه کاظمین چه کربلا، یه بار یه ساعت تک تک اینا رو اسم بردم اونجا براشون به شخصه دعا کردم. بعد یه آقایی رو دیگه شد یادم میسن، آره یه بنده خدایی دیدیم خیلی فامیل دور بود، بعد اونجا که رسیدم براش گفتم که شما رو به اسم من فلانجا و فلانجا و فلانجا یاد بود. هیچ جور باور نمیکرد، میگفت نه تو دروغ میگی، تو اونجا چی یاد من بودی، من کی بودم که با این اسم تو اونجا آدم باشی. زمین این جور دیر جلو جمع همیشه بودن بار به کل بودم کنه، گفتم بابا این کتاب چه اسمتو نوشته بودم یا اسمت همه گفتم. حالا یه اتفاقی راست میگه خیلی بعیده که آقا این بنده خدا اونجا کجا تو هزار تا آدم به اسم ما بوده. یه حرفایی یک جریاناتی ظاهرش خب آدم ممکنه قبول نکنه، خب اینجا چیه؟ میگیم نه، کسی که بنای معمولیش بر کذب نیست ولی یه واقعی رو نقل کنه، آقا حتی عرض میکنم یه آدم ثقه. خود من اینجوریه که نسبت به نقل این مثلا معجزات و اینها اینجوری نیست که زود مثلا اینه که خواب دیدیم بعد کم کم این خوابات تو دوتا منبع تبدیل به واقعیت میشه بعد برای سند معتبرم درست میشه. یا آقای نقل میکرد از اساتید بزرگوار ما بود، نقل میکرد که خیلی داستان نقل میکرد و خودش میگه من علاقه دارم همه داستانا رو با سند نقل میکرد. خودش یه بار برای ما رو منبرم باز بودی رو گفت که من همیشه یه داستان رو در مورد سلام نقل میکردم، داستان رو گفت بعد میخواد منبر بگه، میگه من همه روی داستان رو نقل میکردم ولی سند نداشتم. بعد دیدم تو کتاب یکی از دوستان آمده، گفتم خوب شد علالا حرف ما مستند شد، هر وقت نقل میکردم به اون کتاب مستند میکردم. یه بار دیدمش گفتم چه کار خوبی کردی، ما مدت ها بود مخاطب فقط داستان پیدا کنیم. گفتی این حالا از کجا نمیشی؟ گفت پای منبر خودش. حالا این وقتا یه حرف دروغی رو میگی کم کم درست میشه، بعد سند هم پیدا میکنه، آدی همیشه درست میشه. بنده خدا بعدش بعد دروغ گفتن نیست، همین کافیه، وثوق نوعی از این خبر پیدا میشه. حالا انشالله بعدن تو بحث کبرای انجوار و انکسار اینا مفصل توضیح میدیم. معیار اساسی وثاقت راوی نیست، از بابی که وثاقت راوی راه عامیه برای که وثوق و اطمینانی پیدا بشه، وثوق اطمینان حجته. خبر الواحد الثقه و نعبر بالخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم و حکمه انه اذا كان المخبر الثقه اخذ به و كان حجتا، این حجته و الا فلا. و هذه الحجيه دیگه از اساس علم نیست، ثابتتون شرعا لا عقلا لانها لا تقوم على اساس حصول القد. یه مبنای تو انسداد هست ان شاء الله بعد خواهیم خون که یه تقریری داره، انسداد از مباحث مهمی بوده که شما اگر آمدی بار اساسی تقریب تو به دلالت عقلی با 5 6 تا مقدمه ثابت کنی که هر ظنی حجته. اگه انسدادی شدی و مقدمات انسداد رو پذیرفتی اونجا تمام ظنون حجت میشن عقلا. آقای صد که دلیل شرعی داره دیگه اینو بحث نمیکنه. خب فقط دلت ادله شرعیه عدیده، ادله شرعی عدیده دلالت میکنن علی ذلک بر حجت خبر ثقه. و یاتی بیانها فی حلقه مقبله ان شاء الله آلا. و من تلک الادله آیه نبعه. آیه نبعه چی میگه؟ جریان آیه نبعه خلاصه بگم و بحث تمام کنم. یه آقای دیگه، حالا بود تفسیر تاریخش کار ندارم، یه آقایی رو پیغمبر فرستادن گفتن برو از اون قبیله چیکار کن، خراج جمع کن. این بنده خدا آمد بره از اون قبیله خراج جمع کنه. زمان جاهلیت با مردم این قبیله دشمنی داشت، مردم قبیله هم فهمیدن که به به این آقا که نماینده حضرت رسوله داره میاد به قبیله اینها، خوشحال که ای داره میاد به قبیله اینها، را افتادن که برن ازش استقبال. خلاصه شمشیرها گرفتن و به رسم عربا هل هل کنان رفتن به استقبال. او از دور بگید که ای اینها میخوان بیاد به جرم او گفتن با اینها یک اختلافی داشت یه جرم داشت بکشنش. پا به فرار آمد میشه پیغمبر که آقا اینها اولا شدن میخوان منو نماینده رو بکشن، اینها زیر بار خراج نرفتن، شروع کرد یک کلاغ چل کلاغ کردن. پیغمبر ناراحت شد گفت بیخود کردن، مردم تو مسجد جمع کردن که راه بیفتن برن. خلاصه پدر اینا رو دیرن. آیه نازل شد یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا الا تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. یه آدم فاسقی شما همدیگه میشناسید که آدم رو دراز پوشکمش نیست، یه حرف میزنه به حرف دیگه اطمینان نکنید، بعد ماشین برید انتوسی و قوم من به جهالت از روی نادانی برید با او قوم بجنگید، فتوس بالا ما فعلتم نادمین، حداقل حداقلش که الکی لشکرکشی کردید عمرتون هدر شده، مثل الان که نبود که بیسیم بزنن ببینن درست یا غلطه، باید جمع را مینداختی و زن و بچه و گریه و خدافیزی و همه را افتادیم سه روز به او قبل رسیدیم بعد ببینیم هیچ خبری نبوده. خب اینا میخوام بگن که مفهوم شرط انجاءکم فاسقون به نبی این فتبینو اینه که انجاءکم غیر فاسقه یا الم یجئکم فاسقون که معناش همین انجاءکم غیر فاسقه، انجاءکم فاسقون فتبینو، انجاءکم غیر فاسقه یعنی عادل فلا یجب تبین. خب این دو حالت داره، لا یجب تبین یا اینکه اصلا دیگه اگه عادل حرفا بود هیچ جور محل نده مطلقا بندازش حتی تحقیقم نکن، خب این معلوم میشه که عادل از فاسق اسوا حالا بدتر میشه که معنی نداره، پس معنیش اینه که لا یجب تبین، فاسق یجب تبین، عادل یجب تبین یعنی حجیت. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فان این آیه یشتمل علی جمله شرطیه، یه جمله شرطیه داره اینجا اکن فاسقون و تدل منطوقن، تو منطوقش چی میگه؟ تو منطوقش میگه که تبین منوط شده است به فسق، منطوقن دلالت میکند علا اناتت وجوب تبینه به مجیء الفاسق به نبع، فاسق باید نبع بیاره تا لازم باشه تحقیق کنید، و تدل مفهومت انتفاع اندل انتفاع علا نفی وجوب تبین فی حالت مجیء نبع من قبل غیر الفاسق، اگه غیر فاسق که عادل بود خبر آورد تبین لازم نیست، و لیس ذلک الا لحجیت، خب تبین لازم نیست یعنی بی تبین عمل کن دیگه، فیستفاد من الآیه الکریمه حجیت و خبر الثقه، و یدل سیره هم هست، سیره متشرع هم هست، سیره عقلا هم هست، یدل على حجیت خبره ایضا ان سیره المتشرعه والعقلاء عموما على الاتکال علیه، همه برش اتکال میکنن، و نستکشف من اقاد سیره المتشرع على ذلك و استقرار عمل اصحاب الائمه و الرواد علیه، از اینکه عمل اصحاب و رواد مستقر بر عمل به حجیت خبر ثقه بوده در اثبات کلمات ائمه معصومین علیهم السلام که ان حجیته متلقات لهم من قبل الشارع، حجیتش رو تلقی کرده بودن از ناحیه شارع وفقا لما تقدم من حدیث از سیرت متشرع، روش سیرت متشرع توضیح دادیم و کیفیت الاستدلال بها که کم کم یقین حاصل میشه از همه اینها که این از ناحیه شارع گرفته بودن، پس راه های اثبات تمام شده. بحث بعدی ما بحث دلیل غیر شرعی، دلیل شرعی غیر لفظیه، یه بحث مختصر آقای سعد دارن در دلیل شرعی غیر لفظی ظهورات فعل و بحث سیره عقلا، دلیل عقلی رو وارد میشن، دلیل عقلی آقای سعد خیلی مهم و مفصله در بحث عرض کنم خدمت شما حلقه ثانیه و بسیار دقیقه، اینجا فقط یک مقدمات یه سری مواد تصوریه رو بیان میکنن دیگه، بعدش وارد مباحث اصول عملیه و تعارض ادله میشن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. دور بینم اگه بزحمت قرار